آهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت چین با تحریم علیه ایران موافقت خواهد کرد. با ادامه اعتراض‌ها در تایلند دست کم 3 نفر بر اثر انفجار نارنجک در بانکوک کشته شدند. نخست وزیر اسرائیل احتمال حمله به سوریه را تکذیب کرد. ساعت 7 بامداد، صبح بخیر ایران و سلام و درود به شما شنوندگان گرامی در هر کجا که هستید. امروز آدینه 3 اردیبهشت برابر با 23 آوریل، هوای شهرهای شمال و شهرهای نیمه باختری کشور تا تهران و اصفهان ابری و بارانی است و در نیمه خاوری کشور آسمان صاف با ابرهای پراکنده در استانهای کرمان و فارس پیش بینی می شود. دمای هوای تهران بین 8 تا 25 درجه بالای صفر در نوسان خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا تا ساعت 7:30 با نخستین مجله بامدادی شامل خبر، گزارش، تحلیل و خبرهایی از جهان ورزش با شما همراه خواهیم بود. نخست گزیده مهمترین خبرها را از همکارم هانا کاویانی می‌شنویم. صبح بخیر به شما.
با سلام. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت چین با تحریم جمهوری اسلامی ایران موافقت خواهد کرد. جو بایدن روز پنجشنبه در گفتگو با تلویزیون ABC با تاکید بر اینکه چین با تحریم ایران موافقت خواهد کرد افزود این نخستین بار است که همه جهان پذیرفته که ایران از همه حد و مرزها پارا فراتر گذاشته است. معاون رئیس جمهوری آمریکا افزود حکومت ایران هیچ وقت به این اندازه در میان مردم خود و در منطقه منزوی نبوده است. منوچهر متکی وزیر خارجه ایران به اتریش می رود. وزیر وزارت خارجه اتریش اعلام کرد که متکی روز شنبه در وین با همتای اتریشی خود ملاقات خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، هدف از این سفر جلب حمایت کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد است تا با قطعنامه تحریمی ایران مخالفت کنند. اتریش یکی از اعضای غیر دائم شورای امنیت است. محمود احمدی نژاد و رابرت موگابه رؤسای جمهور ایران و زیمبابوه غرب را متهم کردند که ناعادلانه کشورهایشان را هدف قرار داده است. رابرت موگابه که میزبان محمود احمدی نژاد است گفت هر دو کشور هدف تحریم‌های غیرقانونی و توجیه ناپذیر کشورهای غربی واقع شدند. محمود احمدی نژاد هم مدل رهبری موگابه را نمونه‌ای برای همه ملت‌ها دانست. مورگان چانگیرای نخست وزیر زیمبابوه و جنبش تغییرات دموکراتیک آن کشور سفر 2 روزه محمود احمدی نژاد به زیمبابوه را محکوم کردند و این اقدام را توهینی به مردم صلح دوست زیمبابوه و ایران دانستند. یک گزارش تازه وزارت دفاع آمریکا میگوید حضور سپاه پاسداران در آمریکای جنوبی به خصوص در ونزوئلا افزایش یافته است. گزارش پنتاگون که روز پنجشنبه منتشر شد و موضوع آن قدرت نظامی ایران است نوشته است نیروی قدس سپاه پاسداران در گوشه و کنار جهان توانایی عملیاتی دارد و در خاورمیانه، شمال آفریقا، آمریکای جنوبی به خصوص در ونزوئلا به خوبی مستقر است. بر اساس ارزیابی این گزارش چنانچه درگیری آمریکا در مناقشات این منطقه افزایش یابد، موارد رویاروی مستقیم یا غیر مستقیم آمریکا با نیروی قدس و عواقب آن بیشتر می شود. گزارش ها از تایلند حاکی از آن است که در جریان درگیری میان هواداران دولت در آن کشور و معترضان موسوم به سرخپوش ها بر اثر انفجار نارنجک 3 نفر کشته و حدود 50 نفر مجروح شدند. دولت تایلند گفته است این نارنجک ها از سوی سرخپوش ها پرتاب شده است، اما رهبران سرخپوش های معترض این اتهام را رد کردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل جمهوری اسلامی را متهم کرد که با شایعه پراکنی درباره احتمال حمله اسرائیل به سوریه رهبران دمشق را فریب می‌دهد. یک روزنامه کویتی اخیراً نوشته بود که سوریه به حزب الله لبنان موشک‌های اسکاد داده است. به دنبال انتشار این خبر، گزارش‌های مبنی بر احتمال حمله اسرائیل به سوریه منتشر شد. در این باره بنیامین نتانیاهو روز پنجشنبه این گزارش‌ها را کذب و شایعات ساخته و پرداخته جمهوری اسلامی ایران دانست تا سوریه را از حمله احتمالی اسرائیل بترزاند. نتانیاهو که با رادیو اسرائیل مصاحبه می‌کرد گفت اسرائیل خواهان صلح است و نه جنگ. ایو لترم روز پنجشنبه اعلام کرد که پس از کنارگیری یکی از افراد کلیدی دولت ائتلافیش وی از سمت خود استعفا داده است. بنابر گزارش‌ها نخست وزیر بلژیک پس از برگزاری یک جلسه اضطراری در کابینش استعفای خود را به پادشاه آن کشور تقدیم کرده است. پادشاه بلژیک هنوز تصمیم خود را درباره قبول استعفای لترم اعلام نکرده است. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که دلیل استعفای نخست وزیر بلژیک به رأی گذاشته شدن موضوع ممنوعیت استفاده از روبنده در پارلمان آن کشور بوده است. در صورت تصویب این قانون، بلژیک اولین کشور اروپایی خواهد بود که آن را به اجرا درمی‌آورد. نیکولاس سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه، نیز به شدت در تلاش برای تصویب این قانون حتی برای گردشگران مسلمان است که به فرانسه می‌آیند.
با سپاس از هانا کاویانی، اینک نگاهی به سرفصل آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. تظاهرات مخالفان و هواداران دولت تایلند در بانکوک بار دیگر به خون کشیده شد. مشاور رئیس جمهوری آمریکا در امور امنیت ملی هشدار داد اگر ایران به سیاست‌های کنونی خود ادامه دهد، در انزوای بیشتری فرو خواهد رفت. پکن خواستار تغییراتی در پیشنویس قطعنامه تحریم‌ها علیه تهران شد. میرحسین موسوی در دیدارش با شماری از اصلاح طلبان گفت هدف اصلی جنبش سبز تحول جامعه است. گزارشی خواهیم داشت درباره نامه‌های بیشمار بی‌پاسخ به آیت الله خامنه‌ای. در تازه‌های جهان ورزش در همراهی حبیب روشنزاده، از جمله درباره جام جهانی تیراندازی و کسب مدال برنز توسط یک بانوی ایرانی در آن، قرعه‌کشی بازی‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا و مرحله نیمه نهایی فوتبال اروپا لیگ و اینکه لیورپول از اتلتیکای مادرید شکست خورد خواهیم شنید. در پی پرتاب نارنجک در جریان تظاهرات مخالفان و هواداران دولت تایلند در بانکوک پایتخت آن کشور، حداقل 3 تن کشته شدند. در مجموع 5 نارنجک در مرکز بازرگانی بانکوک پایتخت تایلند منفجر شد. در این محله هزاران تن از سرخپوشان مخالف دولت در برابر هواداران دولت به اعتراضهای خود ادامه می دادند، در حالی که نیروهای انتظامی مسلح اوضاع را زیر نظر داشتند. پیشتر برخوردهای مخالفان و هواداران دولت در 10 آوریل گذشته منجر به کشته شدن 25 تن شد. این بار نیز پرتاب نارنجک های M79 به میان تظاهر کنندگان 3 کشته و 80 زخمی بر جای گذاشت. از روز دوشنبه نیروهای انتظامی مسلح به تفنگ‌های M16 در تلاشند سرخپوشان معترض را که در خیابان‌ها سنگر بسته‌اند متفرق کنند. به گفته شاهدان عینی، نیروهای پلیس و ارتش به سادگی قادر به کنترل اوضاع نیستند. در حالی که سخنگوی نیروهای انتظامی میگوید 5 نارنجک از سوی سرخپوشان به میان جمعیت پرتاب شده، مسئولان برگزاری تظاهرات مخالفان هر گونه دخالتی در انفجار این 5 نارنجک را تکذیب میکنند. از اواسط ماه مارس گذشته، سرخپوشان تایلند که به جانبداری از نخست وزیر پیشین تکسین شیناواترا خیابانهای بانکوک را اشغال کردند، خواهان استعفای دولت کنونی به ریاست ابهیسیت و ججیوا هستند. از روز دوشنبه تنش بین مخالفان دولت و نیروهای انتظامی بالا گرفت و با ورود تظاهرکنندگان هوادار دولت به خیابانها، بیم آن می رود که بحران سیاسی تایلند در روزهای آینده وخیم تر شود. از سوی نیروهای انتظامی که هدفشان جلوگیری از پیشرفت مخالفان سرخپوش در محله‌های دیگر بانکوک است، حضور فعالتری در خیابان‌ها دارند و از سوی دیگر هواداران دولت با دشنام و پرتاب سنگ و بطری به سوی مخالفان خیال دارند مناطق تحت تصرف سرخپوشان را به تسخیر درآورند. بیم مقامات تایلندی از آن است که دامنه اعتراض‌ها به شهرستان‌ها نیز کشیده شود. هزاران تن از سرخپوشان مخالف دولت توانستند یک قطار حامل نظامیان و مهمات آنها را به مدت 24 ساعت از حرکت باز دارند. مخالفان ضمن اینکه در انتظار دریافت پاسخ پادشاه 82 ساله و بیمار تایلند به خواسته هایشان هستند، از سازمان ملل متحد نیز خواستند یک نیروی حافظ صلح به تایلند اعزام دارد. در سطح بین المللی، ایالات متحده با محکوم کردن خشونت‌ها بار دیگر خواهان یک راه حل مسالمت‌آمیز برای پایان دادن به بحران شد و فرانسه طرفین درگیر در بحران سیاسی تایلند را دعوت به آغاز گفتگو با یکدیگر کرد. بر پایه آخرین خبرها در نخستین ساعات آدینه سوم اردیبهشت، پلیس تایلند از طریق تلویزیون از معترضان خواست هر چه زودتر سنگرهای خود در خیابانها را برچینند.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004221124113.
در واشنگتن مشاور امور امنیت ملی کاخ سفید بار دیگر هشدار داده است که جمهوری اسلامی به خاطر ادامه بی‌اعتنایی به خواستهای جامعه جهانی با پیامدهایی روبرو شده و در جامعه جهانی به انزوای عمیقی دچار خواهد شد. وی این تجدید هشدار را طی یک سخنرانی در انستیتوی واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک بیان کرده است. نادر صدیقی در واشنگتن.
ژنرال بازنشسته جیمز جونز، مشاور عالی رئیس جمهور آمریکا در امور امنیت ملی، با اشاره هایی چند به تداوم بی‌اعتنایی رهبران جمهوری اسلامی به خواستهای جامعه جهانی و ادامه سیاست خطرآفرین اتمی، مانند سایر شخصیت‌های بلندپایه دولت آمریکا هشدار داد که اگر دولت ایران به لجاجت خود ادامه دهد، در انزوای عمیقی فرو خواهد رفت. ژنرال جونز با اعلام اینکه طی هفته‌های آینده استراتژی جدید امنیت ملی آمریکا اعلام خواهد شد، خطوط اصلی این استراتژی را چنین برشمرد: امنیت سرزمین و مردم آمریکا و متحدان این کشور، رفاه شهروندان آمریکا، ارزش‌های جهانی آمریکا و نظم جهانی با ترویج صلح، امنیت و فرصت‌های همکاری برای مقابله با چالش‌های بین‌المللی. او گفت برای پیشبرد ارزش‌های جهانی، رئیس جمهور آمریکا روشن ساخته است که ایالات متحده ایدئال‌های خود را در درون و برون آمریکا همچنان تقویت خواهد کرد. در این زمینه پرزیدنت اوباما در سفر به قاهره بر تعهد آمریکا در پشتیبانی از دولت‌هایی که بازتاب دهنده اراده و آرمان‌های ملت خود هستند تأکید کرد، چرا که به باور وی چون این دولت‌هایی با ثبات‌تر و موفق‌ترند. مشاور عالی رئیس جمهور آمریکا در امور امنیت ملی با اشاره به تلاش‌های واشنگتن برای حل بحران ایران از طریق گفتگو و دیپلماسی افزود، برای حل سازنده این مسائل تا به امروز ما هیچ نشانه‌ای از جانب رهبران ایران ندیده‌ایم. آقای جونز گفت در واقع ایران به بی‌اعتنایی در اجرای تعهدات بین‌المللی خود در زمینه برنامه‌های اتمی و پشتیبانی از تروریسم ادامه داده که این امر بیانگر یک تهدید بزرگ منطقه‌ای و جهانی است. وی بار دیگر تصریح کرد که یک ایران اتمی می‌تواند گستره خاورمیانه را دگرگون کند، موجب مسابقه تسلیحات اتمی شود و چشمنداز خطر جنگ‌های منطقه‌ای را افزایش دهد، به نظام عدم گسترش سلاح‌های استراتژیک به گونه مهلکی آسیب رساند و تروریست‌ها و بنیادگرایانی را که آمریکا و متحدانش را مورد تهدید قرار می‌دهند جسورتر کند. مشاور امور امنیت ملی کاخ سفید گفت از همین روز که آمریکا به همراه متحدان و شریکان خود فعالانه می‌کوشد تا خزینه نادیده انگاشتن تعهدهای جهانی را برای جمهوری اسلامی افزایش دهد و این امر شامل قطعنامه شورای امنیت نیز می شود. آقای جونز تأکید کرد که دولت ایران باید با پیامدهای واقعی اعمال خود روبرو شود. ایران با انزوای عمیقی در عرصه جهانی دست به گریبان خواهد شد. مشاور امور امنیت ملی پرزیدنت اوباما در پایان بار دیگر بر این نکته تأکید کرد که همچنان که رئیس جمهور آمریکا تصریح کرده است، ایالات متحده مصمم است تا مانع دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای شود.
نادر صدیقی بود از واشنگتن. به گزارش اسوسییتد پرس، دیپلمات‌های سازمان ملل متحد می‌گویند چین در پیشنویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای دور چهارم تحریم‌ها علیه ایران در سازمان ملل متحد به دلیل فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی پیشنهادهایی برای برخی تغییرات داده است. این گزارش همچنین حاکی است که چین و روسیه کماکان به دیپلماسی امیدوارند و می‌گویند به شرطی که ایران از دیپلماسی روی گردان شود، حاضرند در برخی تحریم‌ها همراه شوند. نادر وکیلی در واشنگتن.
دیپلمات‌های آگاه نسبت به این موضوع که در این حال مایل به افشای نام خود نیستند می‌گویند تغییرات درخواستی چین پیشنویس پیشنهادی ایالات متحده آمریکا را تضعیف می‌کند. لی باودونگ سفیر چین در سازمان ملل متحد هفته پیش گفت پکن مایل است تمرکز خود را به جای تحریمات بر دیپلماسی بگذارد. پکن که در حدود 11% از انرژی مورد نیاز خود را از ایران وارد می‌کند و سال گذشته نیز به عنوان مهمترین و بزرگترین شریک تجاری تهران شناخته شد، فقط پس از چند ماه تلاش واشنگتن موافقت کرد تا بر سر کم و کیف تحریم‌های جدید با آمریکا، روسیه، بریتانیا، فرانسه و آلمان بحث و تبادل نظر کند. شش قدرت بزرگ جهان که گفتگوهای خود را اوایل ماه آوریل بر سر ایران آغاز کردند، از یک هفته گذشته تقریبا هر روز دیدارهای فشرده و پرحرارتی را بر سر پیشنویس قطعنامه تحریمی که توسط واشنگتن در ماه ژانویه تهیه شد برگزار کرده و می‌کنند. یکی از دیپلمات‌های آگاه می‌گوید اما مذاکرات مذکور به کندی پیش می‌رود. بر اساس گزارش‌های رسیده، سفیر چین در سازمان ملل متحد تغییرات درخواستی خود را روز سه‌شنبه این هفته به 5 کشور دیگر ارائه داده است. در همین رابطه روز چهارشنبه سفیر چین در سازمان ملل متحد با همتایان اروپایی خود و همچنین با سوزان رایس فرستاده آمریکا در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک دیدار و گفتگو کرد. پیشنویس تحریم‌هایی که از سوی کشورهای غربی پشتیبانی شده، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران را که کنترل سازمان‌های بسیاری را در رابطه با برنامه هسته‌ای تهران در دست دارد، هدف قرار داده است. از سوی دیگر و در حالی که آمریکا و متحدان اروپایش به فعالیت‌های خود برای تصویب قطعنامه جدیدی علیه تهران شدت بخشیدند، ایران نیز فعالیت‌های دیپلماتیک گسترده‌ای را آغاز کرده تا اعضای غیر دائمی شورای امنیت را به دادن رأی مخالف در این زمینه ترغیب کند. چین و روسیه هنوز امیدوارند تلاش‌های دیپلماتیک ایران را به میز مذاکره بیاورد و در صورت عدم تحقق چنین هدفی، مسکو و پکن فقط با تصویب تحریم‌های ضعیف‌تری علیه ایران موافقت خواهند کرد.
سفیر چین در شورای امنیت سازمان ملل متحد هفته گذشته گفت تلاش پکن این است که به جای تمرکز بر سر تحریم‌های سخت علیه تهران به دیپلماسی توجه شود. نادر وکیلی بود از واشنگتن.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
Do they fall to
Alle Menschen in Deutschland
پرشور باشد
حکایت همچنان باقی است radiofarda.com
ساعت 7:17 است. میرحسین موسوی از رهبران اصلاح طلب و مخالفان دولت دهم در دیداری با گروهی از فعالان ملی مذهبی گفته است هدف اصلی جنبش سبز تصاحب قدرت نیست بلکه تحول جامعه است. میرحسین موسوی همچنین بر اهمیت اطلاع رسانی تأکید کرده و گفته است حاکمیت از اطلاع رسانی هراس دارد. جمشید زند.
میرحسین موسوی در دیدار با فعالان ملی مذهبی گفته است که برای تأمین منافع ملی و رسیدن به جامعه‌ای مطلوب چاره جز استمرار این مسیر و تداوم جنبش سبز نداریم، روندی که طی آن نیازمند صبوری و تحمل سختی‌ها و شدائد است. آقای موسوی مطالبات جنبش سبز را برگرفته از ارزش‌ها و خواسته‌های مردم ایران دانسته و گفته است باید ایجاد جامعه مدنی به هم پیوسته را با استفاده از تمامی امکانات موجود در کشور پی گرفت. آقای موسوی تشکیل سازمان‌های مردم نهاد سبز را برای متولد شدن جامعه مطلوب ایرانیان ضروری ارزیابی کرده و گفته است اتفاقی که در 25 خرداد ماه سال گذشته در تهران به وقوع پیوست و آن حضور مهربانانه و همدلانه توأم با مدارا و صبوری و همیاری و نیز کنش مدنی معترضان نمونه و الگویی از جامعه مطلوب است. میرحسین موسوی که سال 89 را سال صبر و استقامت نامیده، پیروزی جنبش سبز را در گرو کاری طولانی دانسته و مسیر آن را راهی پرپیچ و خم و زمانبر ترسیم کرده است. آقای موسوی تصریح کرده است که اگرچه شاید جنبش زودتر از آنچه که بسیاری تصور می‌کنند به نتیجه برسد، اما باید صبور بود و استقامت ورزید و برای تداوم جنبش زندگی کردن با آن را در پیش گرفت. میرحسین موسوی که خود و همسرش بارها مورد تهدید قرار گرفته و خواهرزاده‌اش نیز در جریان رویدادهای پس از انتخابات کشته شد، تصریح کرده است که باید برای این مسیر هزینه پرداخت. آقای موسوی گفته است البته ایستادن و صبوری کردن و استقامت برای تحقق مطلوب‌های جنبش سبز هزینه بر است و از این گریزی نیست. آقای موسوی همچنین گفته است که تصاحب قدرت برای جنبش سبز هدف اصلی نیست، بلکه تحول جامعه آرمان این جنبش است. به گفته آقای موسوی در جنبش سبز بحث تصاحب قدرت فرع بر هدف اصلی است. هدف جنبش سبز متحول کردن جامعه و رسیدن به جامعه مطلوب و درخور ایرانیان است. و افسوده است این رویکرد به ما آرامش خواهد داد. اگر بتوان این نگاه را به گونه آگاهانه در جامعه گسترش داد، بسیار مفید و موثر خواهد شد. آقای موسوی همچنین بخش‌هایی از جامعه ایرانی را که نه به جنبش سبز پیوستند و نه از حاکمیت رضایت دارند، به عنوان منطقه خاکستری جامعه توصیف کرده و بر لزوم جذب این طیف از جامعه تأکید کرده است. آقای موسوی همچنین راه گرد آوردن گروه‌های مختلف در جنبش سبز را توافق بر روی کف مطالبات و حداقل‌ها دانسته و گفته است باید بر روی حداقل‌ها توافق کرد. شعارهایی را برگزینیم که قدرت وضع کردن و همراه ساختن حداکثری داشته باشد. همانطور که به گفته او رنگ سبز شاخصی حداقلی برای پیوند یافتن شهروندان معترض به وضع موجود شده است، باید بر محورهای حداقلی برای پیشبرد و گسترش جنبش سبز اجماع کرد.
گزارش جمشید زند را میشنیدید. با خبر هستید که محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار و سینماگر ایرانی، چندی پیش برای چهارمین بار نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای نوشت. محمد نوریزاد به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به تعدادی از مقام‌های جمهوری اسلامی به 3.5 سال زندان و 50 ضربه شلاق محکوم شده بود. آقای نوریزاد روز 29 آذر سال گذشته در پی انتشار 3 نامه سرگشاده خطاب به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و مطلبی درباره صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه با عنوان سقوط قاضی القضات شهر در وبلاگ شخصیش بازداشت شد. او 70 روز از این 4 ماه را در سلول انفرادی بوده است. در پیوند با نامه‌های پاسخ محمد نوریزاد به آیت الله خامنه ای گزارشی داریم از رضا الفت.
آیت الله خامنه ای هرگز در دوران 20 ساله رهبریش در کنفرانس های خبری حاضر نشده و به سوالات خبرنگاران پاسخ نداده است. شاید به همین دلیل نخبگان و فعالان سیاسی ایران ترجیح دادند که به جای سوال کردن از او به رهبر ایران نامه بنویسند. اما رهبر ایران یک عادت دیگر نیز دارد. او به هیچ نامه سرگشاده‌ای هم پاسخ نمی‌دهد. به همین دلیل ظاهراً فرقی نمی‌کند که فردی مثل محمد نوریزاد حالا 4مین نامه‌اش را نیز به رهبر ایران نوشته باشد. البته این فقط محمد نوریزاد نیست که پاسخی از رهبر جمهوری اسلامی برای نامه‌هایش دریافت نکرده است. ده‌ها شخصیت سیاسی و فرهنگی ایرانی سال‌هاست که به آیت الله خامنه‌ای نامه می‌نویسند اما پاسخی از او دریافت نمی‌کنند. اما چرا آیت الله خامنه‌ای به این نامه‌های سرگشاده پاسخی نداده و نمی‌دهد؟ سراج الدین میردامادی، تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس.
به طور کلی در منطق حاکم بر رفتار رهبر جمهوری اسلامی در طول این 20 ساله ایشون این رو خواست به افکار عمومی داخل و خارج در عمل نشون بده که هیچگاه در مقام پاسخگویی نیست. حالا این پاسخگویی هم از نامه‌هایی که بهشون نوشته میشه و همچنین در مقام پاسخگویی به عنوان یک فرد مسئول که همسنگ اختیاراتی که داره طبعا باید مسئولیت و پاسخگویی هم داشته باشه که در واقع این چنین نیست. ایشون در واقع میخواد در اون مقام الوهیتی که مسئول است و در حریمی قرار داره که از در برابر پرسش و نقد قرار گرفتن در واقع گریز میکند، سعی میکنه این رو در عمل حفظ بکنه. به طور کلی ایشون میخواد خودش رو از مقام نقد و پرسش قرار گرفتن در واقع تبری بجویه.
اولین نامه سرگشاده به رهبر ایران را نورالدین کیانوری، رهبر حزب توده ایران، در سال اول رهبری آیت الله خامنه ای نوشت و در آن بر ظلمی که بر او و همحزبی‌هایش در زندان‌های جمهوری اسلامی رفته شکوه و گلایه کرد. 10 سال دیگر طول کشید تا نامه دیگر از این سنخ با آیت الله خامنه ای نوشته شود. اما نویسنده این نامه با آیت الله خامنه ای به قدری برای پاسخ نامه‌اش انتظار کشید که دیگر اکنون در قید حیات نیست. او کسی نبود جز مرحوم یدالله صحابی که حدود 11 سال قبل نامه‌ای صریح و البته محترمانه به رهبر ایران نوشت. صحابی در این نامه آیت الله خامنه ای را از ادامه مسیر کجی که جمهوری اسلامی بر آن می‌رود برحذر داشت و خطاب به وی گفت: پیش از آن که آتش فتنه در ارکان نظام سرایت کند و راه اصلاح بسته شود، چاره‌ای بیندیشید. البته پاسخ ندادن آیت الله خامنه‌ای به این نامه‌ها به منتقدان سنتیش در نهضت آزادی و ملی مذهبی ها و یا حتی اصلاح طلبان منحصر نمی شود. آیت الله خامنه‌ای ثابت کرده که حتی به نامه هاشمی رفسنجانی نیز که در 50 سال گذشته یار گرمابه و گلستان او نیز بوده، پاسخ نمی دهد. اما اگر آیت الله خامنه‌ای به این نامه‌ها جواب نمی‌دهد، نخبگان سیاسی ایران چرا این نامه‌ها را می‌نویسند و هر روز که می‌گذرد بیشتر می‌نویسند؟ سراج الدین میردامادی.
اساسا نامه‌های انتقادی که با آیت الله خامنه‌ای نوشته میشه، همه اون نویسندگان نامه‌ها به خوبی میدونن که پاسخی نخواهد آمد و در انتظار پاسخی از سوی رهبر جمهوری اسلامی نیستن. اما به دلیل اینکه رهبر رو در مقام مسئولیت میدانند، حتی اگر او صورت مکتوب یا شفاهی و یا اشکال دیگه اقدام به پاسخگویی نکنه، سعی میکنن با نوشتن این نامه ها انتقادات خودشون رو متوجه رأس حاکمیت بکنند.
اما حالا که آیت الله خامنه ای به این نامه ها جواب نمیدهد و نویسندگان نامه ها نیز اصرار بر نوشتن نامه های جدید دارند، نتیجه کار به کجا میکشد؟ شواهد و قرائن بسیار نشان داده که این نامه ها اگر چه ممکن است پاسخ نداشته باشند، اما هزینه بسیار دارند. برخی از نویسندگان نامه ها با آیت الله خامنه ای همانند محمد نوریزاد و احمد زیدآبادی بهای گزافی برای نامه هایشان پرداختند و به حبس های سنگینی محکوم شده و حتی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. بسیاری از امضا کنندگان نامه معروف به نامه 127 نفر نیز که در مجلس ششم با آیت الله خامنه ای نوشته شد، اکنون در زندان اوین هستند. محسن سازگارا، یکی دیگر از نویسندگان نامه به رهبر جمهوری اسلامی، بعدها به زندان افتاد و حتی پس از اعتصاب قضا تا مرز به خطر افتادن جانش پیش رفت. در مجموع آیت الله خامنه‌ای به نظر نمی‌رسد که قصد داشته باشد در آینده نیز به نامه‌های جدید و از جمله نامه اخیر محمد نوریزاد پاسخ دهد، زیرا آیت الله خامنه‌ای اصولاً نه عادت دارد که به نامه‌های سرگشاده جواب دهد و نه اینکه عادت دارد خود را در معرض پرسش خبرنگاران قرار دهد.
در اینجا سری به جهان ورزش می‌زنیم در همراهی حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. یک بانوی تیرانداز ایرانی در جام جهانی تیراندازی در چین برنده مدال برنز شد. الهه احمدی موفق شد در رشته تفنگ 50 متر در سه وضعیت بر سکوی سوم جام جهانی بایستد. مقام‌های اول و دوم را دو تیرانداز از چین کسب کردند. این تنها مدال 19 تیرانداز زن و مرد اعزامی ایران به جام جهانی تاکنون است. تیم تیراندازی ایران در شرایطی در این مسابقات شرکت کرده که پیش از حرکت از تهران، برخی از اعضای تیم ملی از کمبود مهمات و نداشتن فشنگ در اردو انتقاد کرده بودند. از جمله مریم طالبی، یکی از اعضای تیم ملی:
توی رشته خفیف با مشکل مهمات مواجهیم، فشنگ برای تمرین نداریم.
در مسابقات تیراندازی جام جهانی چین 56 کشور شرکت دارند و مسابقات روز یکشنبه به پایان میرسد. مراکشی مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا میان 16 تیم شرکت کننده امروز در دوحه مرکز قطر برگزار می‌شود. تیم‌های عراق، عربستان و کره جنوبی و همچنین قطر میزبان مسابقات به عنوان سرگروه انتخاب شدند. ایران که زمانی حرف اول را در فوتبال آسیا می‌زد، در میان سرگروه‌ها جایی ندارد و امروز به حکم قرعه در یکی از گروه‌های چهارگانه قرار خواهد گرفت. تیم ملی فوتبال ایران در تاریخ جام ملت‌های آسیا 3 بار به مقام قهرمانی رسیده، ولی از بعد از انقلاب اسلامی هرگز موفق به تکرار آن نشده است. فینالیست‌های جام آسیا فوتبال باشگاه‌های ایران امروز در تهران و تبریز شناخته می‌شوند. در تبریز تیم ذوب‌آهن اصفهان قهرمان سال پیش جام حذفی در مقابل فولاد تبریز قرار می‌گیرد و در تهران پرسپولیس با سبای قم پیکار دارد. فدراسیون بین‌المللی وزنه‌برداری موافقت کرد ایران جریمه 500 هزار دلاری بابت دوپینگ چند وزنه‌بردار را به صورت قسطی پرداخت کند. حسین رضازاده، سرپرست موقت فدراسیون وزنه‌برداری جمهوری اسلامی، گفت:
جریمه که خب طبق اساسنامه و قانون فدراسیون جهانی باید جریمه پرداخت بشه و ما قسط بندی کردیم.
ولی رضازاده نگفت پرداخت قسط اول این جریمه در چه تاریخی خواهد بود. رضازاده همچنین اظهار داشت 50 هزار دلار برای وکیل دعاوی منظور شده تا از سعید علی حسینی، یکی از وزنه‌بردارانی که گفته می شود دوپینگ کرده، دفاع کند. دیشب در هامبورگ و مادرید مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال اروپا لیگ که در گذشته با نام یوفا کاپ برگزار می شد آغاز گشت. تیم فولام در هامبورگ با تیم هامبورگ بدون گل مساوی شد تا در بازی برگشت هفته آینده در خانه راحت‌تر بازی کند. اما لیورپول در مادرید با 1 گل از اتلتیکو مادرید شکست خورد.
گل پنترو اتلتیکو، اچلاش اکستراوردینار فورلان مارکز آل پاتراسو گل امپوتریبا چنور دلا لیورپول.
هفته آینده در لیورپول در بازی برگشت اتلتیکو مادرید به 1 مساوی نیاز دارد تا به فینال اروپا لیگ راه یابد. اما تیم لیورپول برای رسیدن به این هدف باید 2-0 پیروز شود.
به ساعت 7:30 و پایان نخستین مجله بامدادی می رسیم. مجله بعدی در ساعت 8.
با جهان امروز، رادیو فردا.
که قصه ها ما می کشم، خوشم که از تو باد شدم، جایی که دستا خالیه، وقتی که رویا می بافم، اسم تو نقش قالیه، خوشم که تا تو می رسم، صاحب این ضیافتم. خوشم خوشم شنان خوشم که قصه ها ما می کشم، همه ته سفر فقط منم که چاوشم. خوشم که آزادی تو به دست خنده منه، به وقت تلخ بی خودی عشق که دل دل میزنه، خوشم که سایه های ما دلیل رقص آتشه، پاکی تو حکایت سیاوشه. خوشم خوشم چنان خوشم که قصه ها ما می کشم، همه ته سفر فقط منم که چاوشم. خوشم خوشم چنان خوشم که قصه ها ما می کشم، همه ته سفر فقط منم که چاوشم.
شماره تلفن ما رو که فراموش نکردید. کردید؟ پس دوباره یادداشت کنید. 2042-02-21-12-41-13. از حالا دیگه منتظر تماساتون هستیم.
خاموشی کن روی بوم تیره پنجره ها، شاید از دل همین طرف غریب خورشیدی شعله کنه تو قلب ما. رو دیوار خونه ای که نداریم یه چیزی شبیه آسمون بکش، زندگی رو ساده و بیدل بره سرنش رو خوب و مهربون بکش. رو دیوار خونه ای که نداریم یه چیزی شبیه آسمون بکش، زندگی رو ساده و بیدل بره سرنش رو خوب و مهربون بکش. دلم از این همه تاریکی پره، رنگ تازه‌ای به لحظه هم بزن، چشم تو رو شب من نقاشی کن، شاید و بیتر چه فرداهای من. هیچ گلایه ای از ابرو ندارم اما تو لحظه ای بارونی نشد، تو خیالت هم شده نقاشی کن رویاهای غیر ممکنه منو، رویاهای غیر ممکنه منو. رو دیوار خونه ای که نداریم یه چیزی شبیه آسمون بکش، زندگی رو ساده با بیدل بره سرنش رو خوب و مهربون بکش. اگه میشه از تموم جاده ها در دلگیر غروب و خط بزن، لحظه همون پر از روشنی کن با همین ستاره های شب شکن. آرزوهای منو نقاشی کن روی بوم تیره پنجره ها، شاید از دل همین طرف غریب خورشیدی شعله کنه تو قلب ما. رو دیوار خونه ای که نداریم یه چیزی شبیه آسمون بکش، زندگی رو ساده و بیدل بره سرنش تو خوب و مهربون بکش. اگه میشه از تموم جاده ها در دلگیر غروب و خط بزن، لحظه همون رو پر از روشنی کن با همین ستاره های شب شکن.
تازه ها از رادیو فردا.
پس از چندین ماه رقابت میان 4 تن از کارگردانان مطرح هالیوود، سرانجام ساخت آخرین قسمت مجموعه سینمایی گرگومیش نصیب بیل کندن، فیلمساز برنده اسکار شد. کندن قرار است ساخت قسمت 4 مجموعه گرگومیش را از پاییز امسال در شهر ونکوور کانادا آغاز کند. این در حالی است که قسمت 3 از این مجموعه نیز با نام کسوف 30 ژوئن امسال به روی پرده سینماهای آمریکا می رود. این فیلم درباره زندگی تعدادی خوناشام و تهدیدها و دردسرهایشان برای انسانهای محل زندگی آنهاست و قرار است در قسمت 3 خوناشامهای جدیدی وارد داستان شوند. 3 قسمت قبلی از این مجموعه با نامهای گرگومیش، ماه نو و کسوف ساخته شدند و قسمت 4 آن نیز سپید دم نام دارد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
دختر ایرونی که ناز و دلبری این پیغام بلکتو گوش کن، میشکونی قلب پسر ایرونی رو حرفای دلشو گوش کن. میای از این ورا گذری، دلو هر جا بخوای میبری، یه روی خود
خوش نشون نمیدی، منو میکشی با این دلبری.
میای از این فرا گذری به ما هر جا بخوای میبری، یه روی خوش نشون نمیدی، منو میکشی با این دلبری.
اما از اون چشا، از اون قد و بالا، ببین چطور دلم افتاده به پا، دیگه به جون تو میرم قربون تو، دیگه جون خودش به بر زبون تو. جوری نه با کسی جز تو را نمیام،
با کسی جز تو را نمیام،
تو رو میخوام و کوتاه نمیام،
تو رو میخوام و کوتاه نمیام،
اونی که من میخوام همونی، خودتم اینو خوب میدونی، کسی رو جز تو دوست ندارم، اینو میتونی تو نگاه بخونی. اما از اون چشا، از اون قد و بالا، ببین چطور دلم افتاده به پا، دیگه به جون تو میرم قربون تو، میگه جون خودش به بر زبون تو. ای میگم خانوم کجا،
ای خانوم کجا کجا،
ما اینجوری نباش. میای از این ورا گذری، دلو هر جا بخوای میبری، یه روی خوش نشون نمیدی، منو میکشی با این دلبری. اما از اون چشات، از اون قد بالات، ببین چطور دل من افتاده به باد، میگم به جون تو میرم قربون تو، میگه به جون خودت ببر زبون تو. ای میگم خانوم کجا،
ای خانوم کجا کجا،
ما اینجوری نباش. میای از این ورا گذری، دلو هر جا بخوای میبری، یه روی خوش نشون نمیدی، منو میکشی با این دلبری.
میای از این ورا گذری، دلو هر جا بخوای میبری، خوش نشون نمیدی، منو میکشی با این دلبری.
اما نزون چشا، از اون قد و بالا، ببین چطور دلم افتاده به پا، دیگه به جون تو میرم قربون تو، میگه جون خودش به بر زبون تو. ای میگم خانوم کجا،
ای خانوم کجا کجا،
اینجوری نباش.
ترانه از ما، انتخاب از شما.
با بخش موسیقی رادیو فردا تماس بگیرید و به ترانه‌های مورد علاقتون امتیاز بدید.
رادیو فردا گلچینی از بهترین ترانه‌های روز رو برای شما پخش می‌کنه.
این گلچین شامل 10 ترانه است و هر ترانه یه شماره داره.
شما هم میتونید با فرستادن شماره ترانه مورد علاقتون از این گلچین با اسمس و ایمیل یا تماس تلفنی به ترانه ها امتیاز بدید.
و در پایان بر اساس امتیازهایی که شما به این ترانه ها میدین، هر ماه یکی از اونها به عنوان ترانه ما معرفی میشه.
پس برای انتخاب ترانه های خودتون راه های ارتباط با ما رو یادداشت کنید.
شماره اسمس گیر رادیو فردا 2420-603-8741-50.
آدرس ایمیل ما برای تماس با بخش موسیقی music@radiofarda.com.
تلفن پیامگیر رادیو فردا 2420-221-12-41-13.
Baby. رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
کی بدش میاد که عاشق دلشه، تو دلش عکسه چشماتو بکشه. کی بدش میاد که با تو بمونه، قدر مهربونی تو بدونه. میخوام از صدای خنده ها بگم، وقتی که قلبمو جادو میکنه. نمیگم اما نگاه عاشقم دستمو بیش همه رو میکنه. کی بدش میاد که با این خوبی یاد زندگیشو پای چشمات بذاره. توی جشن داشتن دستای تو واسه تو سبب سبب گل بیاره. کی بدش میاد که با دستای تو خونشو تو آسمون ها بسازه. پیش چشمای قشنگ و ناز تو همه یه ستاره هاشو ببازه. میخوام از صدای خنده ها بگم، وقتی که قلبمو جادو میکنه. نمیگم اما نگاه عاشقم دستمو بیش همه رو میکنه. کی بدش میاد که با این خوبی یاد زندگیشو پای چشمات بذاره. توی جشن داشتن دستای تو واسه تو سبب سبب گل بیاره. کی بدش میاد که قلبمو جادو میکنه. نمیگم اما نگاه عاشقم دستمو پیش همه رو میکنه. کی بدش میاد که با این خوبی یاد زندگیشو پای چشمات بذاره. توی جشن داشتن دستای تو واسه تو سبب سبب گل بیاره. میخوام از صدای ساده ها بگم، وقتی که
تازه های جهان دانش.
سالمندان خردمندتر از جوانان هستند، هرچند که این حرف به نظر بدیهی می آید. با این حال نتیجه است که دانشمندان آمریکایی توانستند در یکی از پژوهش‌های جدید به طریق علمی ثابت کنند. طبق این پژوهش انسان در سن بالای 60 سال در مقایسه با جوانترها به نسبت بیشتری دارای صفات‌هایی است که به عنوان صفات انسان فرزانه شناخته می‌شوند. مثلا در یک مناقشه مسن‌ترها بهتر می‌توانند همه جوانب را در نظر بگیرند و به سازش برسند. برخلاف تحقیقات پیشین که اغلب بر عوارض منفی بالا رفتن سن تکیه داشتند، دانشمندان مسئول این پروژه تحقیقاتی توصیه می‌کنند که بهتر است نکته‌های مثبت پیری در معرض توجه قرار گیرد و از توانایی‌های سودمند سالمندان در جامعه بیشتر استفاده شود.
جوری که فکر کنی باهاتم، راضی بره جای اون چشاتم، خوش صورت و خوش نقش و نگاری، غم و غصه ای نیست تو منو داری. آرزومه آرزومه که در و وا بکنی بیای تو خونه، برو تو بغل بگیرم عاشقونه. آرزومه آرزومه
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 رو فراموش نکنید.
بیام تو خوابت عزیزم، بخندی بشم محو صورت ماهت. دوست دارم بمیرم اما اون عشقاتو نبینم، مردی تو دیگه قلب من، میخوام اون دستاتو بگیرم. عشق من باش، جون من باش، نذاری یه روز این دل و تنهاش. ای دیوونه دوست دارم، نمیتونم از تو چشم بردارم. نمیری تو از یادم، روزی که تو رو دیدم دلمو به دل تو دادم. حالا من میدونم بی تو یه لحظه نمیتونم، تا دنیا باشه پا بر جا به پای عشقت میمونم. عشق من باش، جون من باش، نذاری یه روز این دل و تنهاش. ای دیمونه دوست دارم، نمیتونم از تو چشم بردارم. برای داشتن تو حتی واسه یه لحظه جونم و زندگیم و بدم بازم میارزه. دلم میلرزه، عشق من باش، جون من باش، نذاری یه روز این دل و تنهاش. ای دیوونه دوست دارم، نمیتونم از تو چشم بردارم.